دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو باهوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو باهوش رویا ببر.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اینجا رادیو پس فردا، یک هفته دیگه آغاز شد و یک رادیو پس فردای دیگه همراه شما هستیم. برنامه 749 رادیو پس فردا رو میشنوید، امروز شنبه پنجم مهر ماه 1393. اما شاعر برنامه‌مون امروز تخلصش یه مقدار فرق کرده، شده بابا شاعر اوریان و شعر گفته برامون. طبق معمول هر هفته گفته الهی تندها را کندتر کن، همه بدحالها خوشحالتر کن. همه سر می‌برند در این حوالی، بگیر چاقویشان را بی اثر کن. من از تندی دلی ناشاد دیرم، تو این طوفان هوای باد دیرم. چرا مردم همه تندی پسندند، از این حال و هوا فریاد دیرم. هم ازش دارم. زمانی ترس ما ملا عمر بی، که از سر تا به پا شکل خطر بی. رئیس طالبان شیخ مریدان، ولی اعصاب او از من بتر بی. بیا داعش خلافت را رها کن، به این مردم کمی کمتر جفا کن. کمی آهسته شو، بعدش دوباره برو شلوار جین خود بپا کن. موتوربازان که حزب الله بیدند، توی مشت و لگد چون ماه بیدند. از آن انصار اگر خواهی بدانی، برای کافران چون چاه بیدند. با تشکر از بابا شاعر اوریان، این هفته موضوعمون فکر کنم متوجه شده باشی تندروی و افراطی‌گریه. حالا از تندروی و افراطی‌گری توی زندگی شخصی گرفته که امروز راجع بهش صحبت می‌کنیم، تا تندروی‌های سیاسی و نظامی و داعشی و انصار حزب اللهی و القاعده‌ای و کلا همه چی. خلاصه تندروی‌ها و افراطی‌گری‌هاتون رو کنار بذارید لطفاً. بازم سر ساعت 9 هر شب بیایید همین اینجایی که الان هستیم، ببینیم چجوری میشه یکم از این تندروی‌هامون کم کنیم و بکاهیم و بر مبلغ بیفزاییم. خیلی افراطی هر شب منتظرتونیم.
این عاشقی با ما بسازه، عجب گنجی در این سینه دارا. یارم یارو دلبر یارو، یارم یارو دلبر یارو، یارم یارو دلبر یارو، یارم یارو دلبر یارو.
ببین آقا، ازدواج قرمز اونیه که طرفین در زمان کمی از خط قرمز عبور میکنن.
نه بابا، چرا؟ ازدواج سیاهه، چون سه سکه دو طرف به خاک سیاه میشینن.
نه بابا، سیاه یه چیز دیگه است.
ببخشید من وسط بحثتون میشه منم بهرمند کنید از تراوشات زندگیتون. نفهمیدم چی داری رنگ
چی. این قضیه ازدواج سفید شدیم که میگن جدیدن داره بین این جوونا تو ایران شایع میشه.
آها، همین ازدواجی که دختر پسرا بدونی که ازدواج کنن میرن با هم زندگی میکنن.
آره دیگه، گفتیم حالا این ازدواج رو که مسئولین گفتن سفیده. ما ببینیم بقیه ازدواج چه رنگی.
ببین مثلا ازدواج قهوه‌ای ازدواجیه که طرفین حداقل روزی یک بار هر چی از دهنشون درمیاد به هم میگه.
بعد مثلا ببخشید من میخوام ببینم مثلا ازدواج آبی آسمونی مثلا چی میشه.
آه ببین اونم ازدواجیه که طرفین دخترمون پسرمون اصلا عقدشون رو تو آسمونا
بستن. چه ازدواج رنگی قشنگ.
آقا حالا جالب معاون وزیر جوانان گفته که 300 تا سایت همسریابی غیر قانونی داریم. موندم رنگ ازدواجی که تو این سایت صورت میگیره چیه؟
ببینم یعنی 300 تا سایت برای صیغه و این حرفا؟
همه چی آقا چی میخواین؟ صیغه دائم با مهریه بی مهریه با مکان بی مکان خلاصه هر چی که طالب باشه.
نه من که چیزی نمیخوام، من فقط هم سوال شده بودم.
آقا ول کن اینا رو، رنگشون چیه؟ من درگیر این رنگام الان. رنگشون چیه؟
از من بپرس بهت میگم. صورتی
چرا اون وقت چرا؟
چرا آره چرا؟
میگم الان آرتا جان. بچه‌ها شما می‌خوای برنامه رو ادامه بده ما بریم به کارمون برسیم.
باش باش بریم دیگه.
بریم.
میگم می‌خواین برای تحقیقات و انجام کارهای فرهنگی و اینا شما بگردین 300 تا سایتو پیدا کنین. آه. منم بعد از برنامه ملحق بشم بهتون.
البته فقط برای تحقیقات دانشگاهی دیگه.
آره دیگه هم آه. اون هم که شاید اصلا یه هفته برنامه رفتیم راجع بهش.
بله آقا بله بالاخره بعد یکی خطر و زحمت این تحقیقاتو به جون بخره دیگه.
باش
بله.
باش سامی جان بریم بیانیه رو. سامی جان با شما هستم. چش ابرو میای. آها باشه باشه، ایشون هم میتونن تو تحقیقات باشن بچه‌ها دوستان. میگن میخوان تو تحقیقات باشن. باشه هستی شما بعد از برنامه. باشه بریم دیر شد، بفرمایید. خواهش میکنم.
بیانیه شما به 749
بدانید و آگاه باشید که کسانی که در زندگی خود کلن در هر زمینه ای تخت گاز می روند و توقف توی کارشان نیست، یک روزی به یک سرعتگیری می خورند که چارشاخ گاردانشان را پایین آورده جلوبندیشان را کلن تعویض لازم خواهد کرد. ولیکن دیگر در آن روز هیچ کس را یارای کمک به شما نیست و شما از جلوبندی پایین آمدگانید. امضا از تندروی بعضی ها در امور روزمره سرگیجه گرفتگانه، همیشه با نیش ترمز و میانه روی موافقان رادیو پس فردا. در هفته تندروی و افراطی‌گری که موضوع این هفتمونه میخوایم بگیم که ما هواخواه اونایی هستیم که نه تندرو هن نه کندرو، نه یه جوری میرن که آدم سرسام بگیره یا از سرگیجه دور خودش بچرخه، نه انقدر کند و یواش و ملال‌آور میرن اعصاب آدم خرد میکنه، آدم وادار میکنه از عصبانیت یک کار تندروانه بکنه. به طور کلی با اونایی حال میکنیم که این وسطو میگیرن، خیلی شیرین رفتار، زیبا، متعادل میان، یه وقتایی هم اگه تندش میکنن ملالی نیست، چون یه وقتایی دیگه هم کند میرن که اون تندیه جبران شه. شما خیلی کارتون درسته، به خدا قدر خودتونو بدونی، قدر خودتونو بدونی.
خواهشی ازت داشتیم
جانم.
منو پسرم بفهم. آهنگ برنامه خیلی طولانیه، هم طولانیه دومش. هم خیلی تکراری شده، اصلا نمیدونم یه مدلیه که آدم خسته میشه، چهار بار گوش میده خسته میشه. اینو لطفا وردار همینجوری بیا بگو سلام. آهنگم ما نخواستیم. مرسی.
شما نخواستین دیگه، بقیه هم مهم نیست دیگه. خیلی متشکرم که شما نخواستین آهنگ اول برنامه رو. دوباره گیر دادن دیگه، دوباره به این برنامه، این تیتراژ برنامه گیر دادن. بابا برنامه از تیتراژ داره، بزن جلو. عجب بساتی داریم ما، عجب بساتی. این همه برنامه تلویزیونی، این همه رادیویی، هیچ کاری بهش نداریم، فقط گیر دادیم به ما. عجب. میخوایم این سفر اول هفتمونو یه توکیپا بریم علی گودرز، شهری با 700 سال قدمت که نزدیک به 90 هزار نفر هموطن لور بختیاری ما دارن توش به خوبی خوشی زندگی میکنن. میگم علی گودرزی هم شهر سردی دارن و فعلا البته دماشون بین 19 تا 25 درجه است، یعنی خوبه. امروز خوب بوده با آسمونی صاف، روز آفتابی، امشب هم که مهتابی، خیلی هم باحال. اونایی که الان از علی گودرز صدای ما رو میشنون بدونن ما حواسمون بهتون هست. اونا زحمت بکشن حواسشون رو بدن به ما تا بی حساب بشیم. خیلی مخلصیم بالکل.
کامرون نخست وزیر انگلیس از پشت خنجر زد. آخ، از طرف سخنگوی دلواپسان نظام.
بله، دلواپس شدن دیگه. اینو سخنگوی دلواپسان بودن به خاطری که عکسی که لطف کردن آقای کامرون با شیخ حسن روحانی گرفتن، ایشون دلواپس شدن. خیلی ممنونم از دلواپسیتون. دوستان، دیروز جمعه سال روز ازدواج امام اول شیعیان با حضرت فاطمه زهرا بوده و خب اونایی که شیعه هستن و واقعا اعتقاد دارن به این چیزا حتما خیلی خوشحال بودن از این مناسبت و ما هم بهشون تبریک میگیم. البته حاج محمود کریمی و پیروانش ظاهرا یکم بیش از حد خوشحال بودن از این مناسبت و اینجوری هم خوشحالی خودشونو بروز دادن.
گل بریزید نقل بباشید، شام جشن و شادیه به تن مولای ما، به تن مولای عالم خلعت دومادیه. جبرئیل اومد به روی سینه عالم نوشت، اول ذی‌الحج جشن توی تالار بهشت.
بله، البته ما هم خوشحالیم وقتی آدم میشنوه اینا رو میبینه حاج آقا کریمی انقدر خوشحال. خب لذت میبره، میفهمه ایشون به غیرت تیراندازی به مردم کارهای دیگه هم بلده. خیلی هم عالی. فقط نمیدونم چرا یکم این شبیه این آهنگ آقای معین بود، ریتم و ملودی که حاج محمود باش ابراز شادی میکردن اینجا. چرا شبیه همین آهنگ بود؟ میگه ترمه و اطلس بیاری، برو
ترمه و اطلس بیاری تا بپوشونم تنمی، سینه ریزی از جوابه بندازم به گردنه، نکنه دست رقیبو برسه به دامنه، نکنه خونم بیفته عاقبت برگردنه.
اما هفته گذشته موضوعمون راجب پاییز بود. خیلی ها لطف کردین و حسا و خاطرات پاییزیتون رو با ما در میون گذاشتید و خیلی از تماس ها رو پخش کردیم. یه تعدادی از تماس ها باقی مونده، یه تمونده دیگه، یه تعدادیش که مونده بود دیگه فرصت نکرده بودیم پخش کنیم رو الان یه کوچولو بشنویم که دیگه این پاییز رو پروندهشو حتی پرونده پاییزو نمیتونیم ببندیم چون تازه پاییز شروع شده، پروندهشو باز میکنیم ولی پرونده موضوع پاییز رو که ما تو برنامه داشتیم میبندیم.
من آرزو به دل موندم که تو این فصل پاییز یه بار یه روز دو نفره داشته باشم.
فرشید، من هیچ وقت برای مدرسه رفتن شوق و ذوق نداشتم.
چند سالیه که زندگیم بدون پاییزه. آخه من روی خط استوا هستم، اینجا همیشه تابستونه.
فرشید، این برنامه پاییزی داره منو کلافه میکنه.
فرش جان، یکی از پاییزی ترین خاطره های من وقتی بود که بالا پشت بون افتادم.
خیلی متشکرم از ساوند افکتی که دادین. اما بابای آرتین، دوست مهیار، برادر اشکان، این سه تا یکی هستن از یوسف آباد، آرش کمانگیر بلژیک، هنگامه بردوی فرانسه، اکسر از اس پویا از تهران، سامی از امیریه تهران، کوروش دزاشیب زنده باد ایران از ونکوور، دودو از هلند، مرتن از تهران، شین شان اسپی از آریاشهر، شاین الجی از قزوین، علیرضا 525 اصفهان، میلاد نیورلان، موجو فرمانیه، ماشاءالله چه اسمای قشنگی هم دارن بچه ها، امیر عباس هویدا بندر پل، علی از یوکی کانادا، شهرام از کانادا، دیگه خیلی دیگه همه این تعدادیشونن دیگه، برای بچه‌ای که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون. اما خانم ها آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، دقت بفرمایید. این هفته ازتون میپرسیم که افراطی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین چی بوده؟ لطفاً بهمون بگین افراطی ترین یا تندرو ترین چیزی که کسی که یا اتفاقی که باش برخورد کردین چی بوده؟ مثلا میتونه چه همون شوهر قال غیرتیتون باشه که با تعصبش عمون همه رو گرفته بود، یا مثلا خود مقام معظم رهبریشون که در اختیارات خودش داره انقدر افراط میکنه دیشورشو درآورده، یا اصلا میتونه یه اتفاق افراطی باشه اونی که مد نظرتونه، یا مثلا یه خاطره از کودکیتون تو ذهنتون مونده به خاطر تندروی یک نفر، حتی یه گیاه افراطی، یک حیوان افراطی، یک شیء تندرو مثلا نمیدونم. آقا هر چی که هست ما خریدارشیم دیگه. پس افراطی ترین چیزی که تا حالا باهاش برخورد کردین از نظر شما بگید چی بوده؟ پسوردات رادیو فردا.com، ایمیل ماست 2420 733 59 55 55، شماره اس ام اس ماست. یه شماره دیگه هم هست 2420 603 87 41 50، نمیدونم هنوز کار میکنه یا نه، ولی اینم شماره اس ام اس ماست، هفته پیش از کار افتاده بود. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام میتونید برامون کامنت بذارید، با ما باشید و پاسخ بدید به سوالمون و بگید افراطی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین چی بوده. تلفن های ما هم 2420 2211 24 133 و 163، و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن تماس بگیرن 2420 226 21 79 39.
چطوری اینو به تو بفهمونم، تا دنیا دنیا باشه کنار تو میمونم و دلتو نمیشکونم. تو رو دوست دارم اما هنوز باور ندارم که عاشق منی اونم، به خاطر دل من از این دنیا نمیدونم که دل میکنی یا نه.
و اما امروز میریم سراغ افراطی‌گری در زندگی شخصی. تند میروم پس هستم. خانم آقای دختر، خانم آقا پسرها، همه ما وقتی میشینیم کنار و دیگران رو از دور نگاه میکنیم گاهی میبینیم که اونا توی یه کاری دارن زیاده روی میکنن و تند میرن و پیش خودمون میگیم بابا آخه چرا اینجوری میکنن؟ اما اصلا معلوم نیست که دیگران هم در مورد کارهای مختلفی که ما میکنیم همینجوری فکر نکنند. پس این مسئله افراطی‌گری و تندروی خیلی مسئله نسبیه و هر کسی به سهم خودش و به سبک خودش میتونه افراطی باشه. اما یه سری چیزا هست تو زندگی شخصی که بشریت به صورت عمومی در موردش توافق کرده که عمل بهشون تندرویه، از حرفم توش نیست. بذارین امروز بریم سراغ اونا، شاید اصلا آخرش معلوم شد ما خودمونم یه پا تندرویم. ها؟ هیچ بعید نیست؟
دل همه ما خوش بود که نظربازی و عشق و زن و زندگیش تویی. از وقتی که این حلقه رو دستت کرد هیچی نگو، یک کلمه حرف نزن. این احمد آقاتون میچلوندیش دوتا عبد ازش میفتاد. آدم بود که بعد از برادرم، بعد از محرم شدن تو خونه ما ولش نکردی؟ چرا باباتی چی نگفت؟ دور از رضا بهت گفتم تو دیگه زن رضا عروس مایی، از دست من نمیتونی سر بخوری. دفعه آخر گفتم دفعه آخری که میگم، دفعه دیگه نفس نداری. چی اسم تو رو گذاشت شریفه؟
بله، بخشی از فیلم اعتراض بود که شنیدید. عرض به حضورتون که دوستانی هستن، یا بهتر بگم آقایونی هستن، که خب خیلی به قول خودشون ناموس پرستن و اصلا حرف ناموس که میشه دیگه رگی گردنشون قلمبه میشه، آدم اصلا میترسه دیگه باشون حرف بزنه. بعد یه وقت که مثلا جرأت کردین و از این دوستان پرسیدین که ببخشید جسارتن ها تعریف شما از ناموس چیه، میفرمایند که معلومه دیگه، زن و مادر و خواهر خودم. یعنی این برادران گرامی به واسطه مرد بودنشون برای خودشون این حق و وظیفه رو قائل شدن که به عنوان محافظ، دیوار، در مواردی حتی تصمیم گیرنده برای اونایی که به قول خودشون ناموسشون هستن ظاهر بشن و گاهی در این راه چنان تند روی میکنن، افراطی‌گری میکنن که آدم میمونه اصلا اون بنده خدایی که این وسط مثلا نقش ناموس رو ایفا میکنه آیا اصلا خودش تونسته یه بارم تصمیم گیرنده باشه تو زندگیش؟ یا اصلا از آزادی خودش استفاده کنه؟ این دوستان غیرتمند افراطی دیده شده که گاهی البته این نگاه ناموس پرستانه رو نسبت به ناموس دیگران ندارن. چه بسا وقتی پای ناموس دیگران وسط باشه چنان وارد عرصه بی‌ناموسی میشن آدم کف میکنه که این همونه که واسه مادر و خواهر خودش اونقدر رگ گردن قلمبه میکرد. این همونه واقعا؟ آره؟ یا عوض شده یکی دیگه است؟ خلاصه ناموس، یعنی بگم ناموس دوستان عزیز، این کسایی که خیلی به ناموس خودشون علاقه دارن و خیلی ناموس ناموس میکنن، اینا خودشون از نظر ما به دو دسته تقسیم میشن. بعضیشون هستن که بعدن که سن سالشون بالاتر میره، کم سوادشون بیشتر میشه، بر کمالاتشون افزوده میشه، مغزشون یه بادی میخوره و اینا، از این ورطه ناموس بازی دیگه کم کم میکشن کنار، میشن یه آدم نرمال میانه رو. اما یه دسته دیگه هم هستن متاسفانه وضعشون خیلی خرابه و کلا تا آخر عمرشون غیرتمند و همچین ناموز پرست، اونم به صورت افراطی باقی میمونن. اینا رو نمیشه کارشون کرد واقعا. تنها کاری که آدم باید بکنه اینه که تا میتونین ازشون دوری کنین، چون یه وقت مجبور میشین مثلا به هر حال کار دیگه با مادر و خواهرشون یه جا اتفاقی به هر حال یه سلامی احوالپرسی چیزی بخواین بکنین، یهو میبینین آقا کار به خین و خین ریزی میکشه. چه کاریه پس؟ سری که درد نمیکنه رو دستمال نبندین دیگه، بهتره آقا. ای والا
همیشه در مورد این غیرتی های افراطی یک کلیشه‌ای وجود داره که من باورش نمیکردم تا وقتی که سر خودم اومد. مریم دوستم یه داداشتش که هر روز تا مدرسه هم تعقیبش میکرد نکنه یه وقت دست از پا خطا کنه، ولی من ندیده بودمش. یه بار که من خودم داشتم از مدرسه میومدم خونه، یه پسره افتاد دنبالم و تا دم در خونه یه حرفایی زیر گوشم میزد که من داشتم از ترس و خجالت سکته میکردم. خلاصه یه بار که با مریم بودیم و این آقای مزاحمو به مریم نشون دادم، حیوانکی از خجالت کبود شد. خلاصه کاشف به عمل اومد که این آقای مزاحم بیچاره و دهن پر رو همون آقای غیرتی و ناموس پرست هستن، یعنی داداش مریم. البته خودش هم تا موردید از خجالت آب شد، ولی در نهایت تلاشای ایشون باعث شد اینو به چشم ببینم که چجوری برای بعضیا خواهر مادر خودشون ناموسه، ولی خواهر و مادر مردم اعضای حرم سرای سلطان قابوسه. به به، خیلی قشنگ گفتم، خودم خیلی کیف کردم.
بر پدرت لعنت که این بلا رو سرم آوردی. آخه من به تو چی بگم؟ اینه تهران اومدنت؟ اینه درس خوندن و دانشگاه رفتنت؟ همینو میخواستی؟ میخواستی بیچاره و بیابرون کنی؟
بفهم
بفهم. آخه من که کاری نکردم.
خان داداش تو واسطه شدی، تو گفتی بذار بیا تهران درس بخونه، ولی من آدمی نبودم که دختر بفرستم تهران. من کجا با این بیابرو یا کجا؟ حیثیت برام نموند. خوش خبر مرگ خودش آورده بودن. برو اون وسایل صاحب مرده تو جمع کن ببر خونه عمود، واسه فردا بلیط گرفتم.
بله، بخشی از فیلم دو زن بود که به اتفاق شنید.
دکتر
جانم
چقدر درد میکنه سرم دکتر، من هیچ وقت نمیتونم آدم راحتی باشم. چرا؟
شانس آوردی که نشکسته، اون باند روش نگه دار.
دکتر یارو هی نگاه میکنه، هی نگاه میکنه. خب باید میزدم دهنش پر خون میکردم یا نه دکتر؟
واقعا متاسفم، باید رفتارتو درست کنی.
نمیدونم وقتی گلبیز شدم باهاش سرم به کجا خورد.
ببینم میتونی بیشتر توضیح بدی که چرا فکر میکنی نمیتونی هیچ وقت آدم راحتی باشی؟
دکتر این همه از من پول میگیری، من هم باید مریضت باشم هم توضیح بدم، پس تو چه کاره ای دکتر اینجا؟
خب من بر اساس علائمی که تو حرفای تو هست باید مشکلتو تشخیص بدم.
دکترم دکترای قدیم، یادش بخیر من بچه که بودم یه دکتر صخره پیما بود، سرما میخوردیم میرفتیم پیشش.
خب این چه ربطی داره؟
از در اتاق که وارد میشدی سلام نکرده نسخه رو نوشته بود و داده بود دستت، خوبم میشدیم الکی نبود.
مسلماً درمان سرماخوردگی با روان پریشی های پیشرفته و کامپلیکیتد شما خیلی متفاوته.
دکتر الان خیلی ظریفه، من گفتی که دیوونم نه؟
نه نه، من اسم کلی ناهنجاری های اکسوپتالیستیک روانی رو به کار بردم.
دکتر تو داری به من توهین میکنی، من نمیتونم این وزن رو تحملش کنم. دکتر فکر نکن من نمیفهمم، من خیلی تیزم.
آروم باش آروم باش، سعی کن به خودت مسلط باشی. من دکترتم، هیچ وقت به توهین نمیکنم عزیزم.
دکتر من به توهین خیلی حساسم، اصلا نمیتونم تحملش کنم. حالا چند نفر رو به خاطر همین توهینه زدم ناقص کردم.
اینم علامت یه دیسوردر منتالی که جدیده.
دکتر یه بار دیگه از این کلمه های قلم به سلم به تحویل من بدی، این میز روی سرم خورد میکنه.
نه آروم باش، خودتو کنترل کن، باید نسختو کاملا عوض کنم. فقط باید به من بگی چی شد که به این مرحله رسیدیم.
دکتر این به بچگیام برمیگرده. یه بار که بچه‌های محل با طناب از درخت آویزونم کرده بودن و به هم می‌خندیدن، بابام از راه رسید و به جای اینکه اونا رو تنبیه کنه منو گرفت و می‌خوردم کتکم زد و بعد به هم گفت
خواه
حکمت سرت کند. آبه روی هرچی دستم و اینو بردی باید میبردم میذاشتم سر را تنقه من خجالت زده نکنی. حکمت سرت کند.
خب بعدش چی شد؟
من 5 روز همینجوری از درخت آویزون بودم تا اینکه یه پرنده با هم دوست شد. یه عقاب بود.
یه عقاب؟ توی شهر؟
برام غذا می آورد، منم عوضش بهش حرف زدن یاد می دادم. برام گنجیشک و موش شکار می کرد و می داد می خوردم. یکم که حرف زدن یاد گرفت کمک کرد که تا از اون درخت خلاص بشم.
باید قرصای ضد توهمت رو هم سر موقع بخوری عوضشون کردم.
دکتر برای اینکه بابام به خاطر من خجالت نکشه از تک تک اون بچه‌ها که آویزونم کرده بودن انتقام گرفتم.
کار خطرناکی که نکردی ها.
نه دکتر، من آدم سختگیری نیستم. توی غذای یکیشون سم ریختم، 1 ماه بیمارستان بستری بود. آخرش فقط معده‌شو درآوردن، الان فقط میتونه آب بخوره. اون یکی هم یه بار که داشت با دوچرخه میرفت هولش دادم زیر تریلی.
وای خدای من، بلایی که سرش نیومد.
نه دکتر، نه چیزیش نشد. زیر چرخ نرفت، فقط این لباسش گیر کرد به سپر تریلی تا اصفهان زیر تریلی کشیده شد.
من حتما داری اغراق میکنی دیگه.
چی میگی دکتر؟ مهم اینه که بعد از این کارا پدرم بهم افتخار کرد.
خاک بر سرت کند. من به تو افتخار میکنم، اسم دستم و یارو بردی بالا. خاک بر سرت کند.
ولی ظاهرا خیلی هم راضی نبودن.
نه نه نه، اون خاک بر سرت کند تکیه کلامش بود.
باشه، خب من دارواتو به کلی عوض کردم امروز، حتما سر موقع بخورشون تا هفته بعد بهتر.
دکتر اذیت نکن، به جاش تو این پاییز بیا با هم بریم قدم بزنیم، هوا خیلی دو نفر است.
ممنون، من وقتشو ندارم.
باشه، من میرم با خانم دکتر قدم میزنم.
بله؟
اون مهربونترم هستش، میتونم دستم
بس بس دیگه آقا، کافیه. بفرمایید بیرون. آقای منشی نفر بعدی. آقای منشی.
اتفاقی توی زندگی که با نگاه تو آروم ندارم، کنار من باشی آروم خیالم، میدونم بدون تو نمیتونم دوام بیارم. من دوست دارم، تو دوستم داری، واسه همینه که از هم دست بر نمیداریم. دست با تو بذار رو روی گونه هم، قسم بخور همیشه میمونی با هم، قسم بخور همیشه میمونی با هم. بالا بری پایین بیای، تو مال منی قلب تو برام بیار، تو مال منی. بالا بری پایین بیای، تو مال منی هوا تو یاد بیار، تو بال منی، تو بال منی.
خانم آقایون، یه چیزایی یه وقت در زمینه تندروی آدم توی کشور خودمون آدم میبینه پیش خودش میگه این داعش درونی که بیشتر ما ایرانی هم داریم اگه روی خوش ببینه زمین مساعد پیدا کنه چه قوقایی به پا میکنه خدا وکیلی. آقا همین چند روز پیش تو تلویزیون جمهوری اسلامی خانواده‌ای تشریف فرما شدن، آدم از دیدنشون نفسش میبرید اصلا. این خانواده تشکیل شده بود از مرد خانواده که حاج آقای روحانی بودن، زن خانواده که حاج خانمی بودن، بچه به بغل، چادر به سر، روبنده به صورت. بله روبنده. دختر بزرگ خانواده هم یه دختر که چرس کنم یه خانوم 16-17 ساله بود، ایشون هم بچه به بغل، چادر به سر، روبنده به صورت. مجری برنامه معلوم بود رسما در برابر این خانواده، خانواده روبنده دار کم آورده، از مادر خانواده پرسید که چرا روبنده زده. مادر خانواده هم نگذاشت نبرداشت، پای علم و دانش رو کشید وسط و گفت
زنهایی که خودشون رو میپوشونن، یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن، شادابتر میمونن. نه فقط به خاطر این آه. از چشمهای مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره، پیری زود دست میاره. یعنی
این مستنده؟
بله
یعنی الان خانم عزیز اگه شما رو بنده نمیندازی نمیذاری، هی نرو دکتر پوست نمیدونم کرم فلان و بهمان براتون بنویسه، شما مشکلتون همون اشعه هست که از چشم ما مردا میاد بیرون. این کرما و پمادا اینا هیچ کاری براتون نمیکنه. فقط ما نفهمیدیم طبق حرفایی که این آج خانم میزد اگه آقای عینک آفتابی بزنن همین اشعه شیطانی پوست خراب کنه از چشماشون میزنه بیرون، یا نه این اشعه کلا فقط در مقابل پارچه مشکی اونم از اون کلوفتاش کم میاره. نمیدونم، در هر صورت عامل پیر شدن پوست خانم ها رو هم
فهمیدیم، کشف کردیم، تمام شد پیکارش. حالا ببینید این کفاری که میرن کنار دریا همه جا رو میندازن بیرون دیگه چه بلایی به سرشون میاد. اینا فکر کنم با توجه به اینکه آقایون میدونن اشعه سفارشی هم براشون میفرستن، اینا قبل از 20 سالگی از نظر پوستی 70-80 سالشون دیگه، اینا دیگه تمومن دیگه. حالا این خانواده بامزه دخترشون هم برای حفظ پوست به همین شکل حجاب داره، منتها نکته دیگه اینه که این دختر خانم حالا نمیدونم بازم برای حفظ پوسته یا اینکه نه برای حفظ اسلامش، در 12 سالگی ایشون نامزد کرده، در 14 سالگی به عقد در اومده، الانم که 16 سالشه بچه به بغل اومده بغل مامانش نشسته، داداشش تو بغل مامان شیرخواره است، داداش خانومه، بچه خودش هم تو بغل خودشه. حالا حتما گاهی داداشش مثلا، یعنی دایی این بچه میشه دیگه، یعنی دایی بچه مثلا در عالم شیرخارگی با خواهرزادهش بازی هم میکنن و چه واسه بعد از خوردن شیر یا آروغی هم با هم میزنن دلشون آروم میشه. البته این دختر خانم هم همه اینا رو به چشم مستحبات و برای پیشرفت زندگی نگاه میکنن بهشون، نه به چشم دیگه. یا
فکر میکنم رعایت مستحبات خیلی زندگی رو بهتر پیش میبره، یعنی برای خود زندگی بهتره.
بله بهتره دیگه. در پایان از مسئولین صدا و سیما خیلی تشکر میکنیم برای اینکه انقدر خوب نبض جامعه دستشونه، میدونی؟ یعنی نبض دست میدونن باید چه چیزایی رو به مردم به عنوان الگوی زندگی نشون بدن. به راستی که این صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که داعش داخل کشور رو زنده همچین روپا نگه داشته. آفرین به شما. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام
خوبی؟ خیلی پشت خط زیاد موندی چون این کشف شد آخه دیگه، این مسئله پوستی و اینا دیگه، خانما داشتم اونو کشف میکردم دیگه، شرمنده که خیلی پشت خط منتظر موندی.
دست درد نکنه، اینجا مسئله میکنم رعایت کنم.
آره رعایت کن، حالا حداقل عینک آفتابی رو بزن، کمتر نگاه کن، حالا به هر حال کمک میکنه دیگه. حالا بگذاریم کامران، این داستان عباس کیارستمی ابراهیم حاتمی کیا چیه؟ هی جواب میدن و هی تیکه میندازن و هی پیغم پسخون میدن، چیه داستانشون؟
فرشتون چند روز پیش یه فیلمی از عباس کیارستمی تو فضای مجازی منتشر شد که معروف میشد به نشست بعد از نمایش فیلم خانه دوست کجاست که دوم آوریل توی دانشگاه سیراکیوز آمریکا برگزار شد. نمی چند ماه پیش کیارستمی تو این نشست اینجوری گفت:
یکی از فیلمسازان جنگی که سالها فیلم جنگی ساخته، فیلمای پرهزینه جنگی، البته با بیننده کمتر، اون توی مقاله‌ای که نوشته بود گوش منو پیچونده بود که در زمانی که ما داشتیم می‌جنگیدیم و در جبهه ها چنین و چنان، کیارستمی داشت دنبال دفترچه دوستش می‌گشت که بده به دوستش. ببین اون فیلم خانه دوست موند، اما فیلمای تو نموند، برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوانارو. اون دفترچه دوستشو پس داد، اما تو به هیجان آوردی احمدپورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن. و حالا بعد از سالها میشه راجع به اونا فکر کرد که اینا چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
عجب. بعدش ابراهیم حاتمی کیا واکنش نشون داد به این صحبت‌ها؟
آره دیگه، بعد از اون دقیقاً یعنی چند دو سه شب پیش تو اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت وقتی جایزه بهترین کارگردانی رو حاتمی کیا میگیره، پشت تریبون میره و واکنش نشون میده به حرفای کیارستمی. میگه کیارستمی رسماً به جنگ و شهدا توهین کرده و این کارش غیر قابل چشم پوشیه. گفته که البته دعوتش کرده بیاد بره کاروان راهیان نور، احتمالاً میدونه که اتوبوسا معمولاً چپ میکنه. بعد گفته از رئیس جمهور و حجت الله ایوبی و علی جنتی و رضا جعفری جلوه میخوام که رسما نظرشون رو بیان کنن. آقای روحانی که مسافر بودن، خب هیچ، جنتی هم گفته سفارش دادن فیلم کامل برام بیارم ببینم چی گفتن. آقای جعفری جلوه هم هنوز چیزی نگفت.
حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی خود کیارستمی اینو چیزی نگفتن در جواب حرفاش؟
چرا، ایوبی تو صفحه فیسبوکش یه در واقع مناجات نامه یا شعری نوشته، اونو تقدیم کرده به همه کسایی که منتظر واکنشش هستن. شعر اینه: خدایا مرا طاقت جهر نیست، خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی. خود کیارستمی هم در جوابیه کوتاهی که منتشر شده گفته: گر خسته دلی نعره زند بر سر کوی، ای بس که نتوان گفت که بیخیشتن است او. یعنی شعر گفتن همه.
به به، طبع شعر و شاعری و همه گل کرده دیگه. از موسیقی چه خبر کامران؟
فرشی هم بذار به جای اینکه من خبر یک کنسرت رو بدم به یه خبر از دنیای موسیقی بگم. دو سه روز پیش در هفته دفاع مقدس از فیروز برنجیان آهنگساز سرود خلبانان ملوانان تقدیر شد و نوت این قطعه به عنوان اولین سرود ساخته شده دفاع مقدس به موزه موسیقی اهدا شد. این سرود خلبانان ملوانان همه شنیدن، اما چون آقای برنجیان بیرون از ایران با یه اسم دیگه کار میکنه به اسم بابک رادمنش فعالیت میکنه واسه خواننده‌های لس آنجلسی هم آهنگ می‌سازه، من دعوت میکنم یه قطعه بشنویم از ساختای ایشون با صدای خانم همیرا.
بله، دوره دوره میشنویم که همه آقای فیروز برنجیان یا بابک رادمنش ساختن. با هم خدافظی میکنم کامران، ممنونم ازت. تا فردا
خدا
سلام. 21 شنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. اظهار نظر یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس با این مضمون که در وزارت علوم با تغییر وزیر هم چیزی عوض نشده و پیشنهاد ناظران مبنی بر این که می‌خوان یک کامیون دینامیت خالی کنیم وزارت علوم و بفرستیم بره هوا، معرفی چک برگشتی به عنوان یکی از 10 جرم اول کشور از نظر آماری و اعلام خوشحالی اتحادیه چک برگشتی کشاورزی کشور از رشد سعودی اعضای این اتحادیه در جدول رده‌بندی و اعلام نظر یکی از وزرای اسرائیلی با این محتوا که پیشنهاد آمریکا به ایران را رد می‌کنیم و توصیه کارشناسان به این وزیر که با یکی دیگه پیشنهاد داده، شما چی میگی این وسط که ردش می‌کنی؟ سرتیتر مهمترین عناوین خبری روز را تشکیل میدند و اینک مشروع خبرها. دکتر حسن عباسی کارشناس برجسته کشور ضمن ارائه پیشنهاد خیره کننده در زمینه رقابت با جشنواره‌های سینمایی معتبر دنیا مثل جشنواره فیلم کن فرانسه یادآور شد.
تو منطقه کن سولوغون انشالله جشنواره کن برگزار بشه، برنامه ریزی شده، قرار بود امسال برگزار بشه، دوستان آمادگی نداشتن. قرار شد که ما سینمای غرب رو هر سال یا دو سال یک بار انشالله در منطقه کن سولوغون یه جشنواره ویژه براش برگزار کنیم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان زدن پوز غرب کشور که نخواست نامش زیاد فاش شود به خبرنگار ما گفت حضور متفکرینی مثل دکتر عباسی در کشور یکی از افتخارات نظام است و حقیقتاً در تاریخ دنیا هیچگاه مشاهده نشده است که نظامی بتواند مثل نظام مقدس ما افرادی مثل ایشان را تربیت کند. و آرزو کرد استاد عباسی به زودی بتواند برای کم کردن روی غرب در زمینه جشنواره فیلم اسکار و فشنشوهای معروف میلان، پاریس و نیویورک هم معادلهای مناسبی مثل کن سلوغن خودمان پیدا کند تا نظام مقدس اسلامی در این زمینه ها هم پوزه غرب وحشی را به بهترین شکل به خاک بمالد.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سراغ یکی از فرماندهان ارشد سپاه رفته بود تا از ایشان بپرسد بالاخره چه چیزی باعث شد که نیروهای داعش نتوانند اربیل عراق را فتح کنند، که وی یادآور شد
سردار بزرگوار ما سردار سلیمانی با 70 نفر جلوی داعش رو گرفت و اونا نتونستن وارد اربیل بشن.
پس از این اظهار نظر بود که خبرنگار ما حسابی قاطی پاتی کرد. از این فرمانده سپاه پرسید که خب پس شما که میگفتید ما توی عراق هیچ دخالتی نداریم و مردم عراق با داعش می جنگند، که وی افزود مردم عراق و ایران ندارد و ما کلن مردم هر جایی را که لازم باشد مردم خودمان فرض کرده وارد عمل می شویم. در انتها خبرنگار ما نیز توسط ایشان جهت جنگیدن در عراق با داعش به خدمت مجدد سربازی اعزام شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، پادگان آموزشی در حال تلاش برای حمله فرضی به یک نیروی داعشی فرضی.
بله، با تشکر از شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
خب دیگه این پسرم بچه خوبی بوده، احتمالا خبر نصف شدنش توسط این داعشی ها دیگه همین روزا میاد دیگه. آقا بسپار یه خبرنگار دیگه استخدام کنن، این دیگه بر نمیگرده، از ما گفتم بوده، یه نمونه خلوچل هم بود ولی بچه خوبی بود، خدا بیامرزتش دیگه.
فیسبوک نگین گفته یا عاشق دو آتیشه هستیم یا باید دودمان همو برباد بدیم، افراط و تفریط حتی در احساسات. البته موضوع اون افراط و تفریط نیست، موضوع اون تندروی و افراطیگریه که خود با افراط و تفریط فرق میکنه. دانیال گفته تو فیسبوک فرچه تواصلت باشه، زیاد تند نری، سرعتت باید 120 باشه وگرنه جریمه میشی. و دیاموند از تهران اسمس داده برامون، حسین، امید، آرزو، آیدا از ملایر ایمیل دادن برامون، مصطفی از مینادشت اصفهان، منیژه از آمریکا هم برامون ایمیل فرستادن. بعد شما پرسیدیم خانم ها آقایون این هفته که افراطی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین چی بوده؟ هر چیزی میتونه باشه، هر شخصی میتونه باشه، هر اتفاقی میتونه باشه، میتونه قدیمی باشه، میتونه جدید باشه، میتونه داخلی باشه یا خارجی، فرقی نمیکنه. افراطی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین. احتمالاً الان توی خیلی از خانواده‌ها دیگه این مشکل باید حل شده باشه یا حالا کمتر شده، ولی نمیدونم یادتون هست مثلا تو دهه 60 یا 70 شمسی، حالا بیشتر تو دهه 60، بعضی از خانواده‌ها و فامیل‌ها به دو قسمت تقسیم می‌شدن، حزب‌الله‌ها و ضد انقلابا، یعنی اینجوری صداشون می‌کردن. در خیلی از موارد هم پیش می‌اومد که این عزیزان در هر دو گروه چنان در عقاید خودشون تندرو و افراطی بودن که آدم رسماً می‌گرخید وقتی حرفاشون رو می‌شنید. بعد شما تصور کنید یه روز تعطیلیه، مثلا بزرگ خانواده همه خواهر برادرها رو دعوت کرده بیان دور هم مثلا یه ناهاری بزنن. تصور کنید مادرشون که مادر بزرگ بچه‌هاشون هم باشه، حیونه که از صبح رفته تو آشپزخونه فسنجون با قالی پلو با ماهیچه پخته، اصلا آدم دین و ایمونش رو از دست میده. سفره انداخته آقا از این ور تا اون ور، اصلا با لب و دهنت بازی میکنه، با ترشیا و کشک بادمجون و ماست و خیار اون وسط. به به، منتها الان واسه آقا کیکاووس که اومده خونه مادرش شغل آزاد داره و مخالف انقلاب بوده، و از اون طرف برای آقا کیوان که البته الان دیگه همه ابوذر صداش میکنن، چی مهمه؟ من و شما الان داریم به اون سفره رنگین و غذاهای مامان پزش فکر میکنیم، ولی ابوذر و کیکاووس دارن میرن که دست به یقه بشن. چرا؟ چون آقا ابوذر حل شده در عشق به نظام و حکومت و انقلاب و جنگ و شهادت و ایناست و در این راه حتی از برادر خودش هم نمیگذره، و کیکاووس هم که اصلا حالش از هرچی انقلاب و جبهه و آخوند و ایناس به هم میخوره، به همین دلیل هم این برادرشو که رفته عضو بسیج محل کارش هم شده نمیتونه تحمل کنه هیچ رقمه. اینه که برادرهای تندرو میافتن به جون هم و شما در یک نمای وحشتناک و غم‌انگیز دو موجود متعصب افراطی رو میبینین دست به یقه شدن، دارن میغلطن تو سفره و جلو زن و بچه آبرو و عزت همدیگر میبرن. یکی نیست بگه آقا گور بابای هرچی نظام و حکومت و رهبر و پادشاه و رئیس جمهور و انقلاب و جنگ و جبهه و فلان، و آقا یه روز تعطیلیتونه بشین غذای خوشمزه مامان پزتونه بزنید، حالشو ببرید تو جمع خانواده. خب البته
امیدواریم که این تصویری که دادیم فقط یه خاطره تلخ باشه از سالهای گذشته و الان دیگه آقا کیکاووس و برادر ابوذر یاد گرفته باشن چجوری در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن.
اتفاقا دو سه تا از عمای منم همینطور بودن قدیما، ولی الان خیلی بهتر شده اوضاعشون. به نظر من کسایی که اینجوری هستن دقیقا مثل معتادین که ترک میکنن ولی بوی موادم بهشون بخوره دوباره اعتیادشون میزنه بالا. مثلا همین عمای من پس از سالها آتش پس سال 88 که دوباره فضا خیلی تند و عصبی شده بود، بازم تا چند ماه بعد از انتخابات افتادن به جون همو چند بارم تا مرز کتککاری رفتن، ولی الان دوباره یکم حالشون بهتره. خلاصه اینا رو گفتم که اگه یه وقت از این تندروهای سابق دور براتون دارین، حواستون بهشون باشه، اینا احتمال برگشتشون کم نیست.
داش نگران نباش، میام ردیفش میکنم. آره بابا ببین همه کانالا رو میخوای دیگه. هی به چشم. میام خیلی آتیشه تندا. ببین جلدی اومدم. آره آره داش من کارم اینه دیگه. آره بابا اون دیش موتور داره خوب نیست، موتورش خراب میشه، دوباره سسوته و کلی پیاده شی موتورش رو عوض کنی. آره نه ببین سه تا الم میگذاشتم تا اون تای تای امریکا رو برات میگیره. آره فقط واسه کم این آنتنه رو سفتش کنم، الان فصل سرما داره میاد، این برف و بارون میشه به هم نخوره دیگه. خب آره این سنگا خوب چیزی هم. اینا رو میذارم دورش، اینا نمیذارم تکون بخوره. آخه خوبه همینه. جان جون من این چندمیه مگه؟ پنجمی؟ یعنی معمولا میاد هی میریزن آنتنا رو جمع میکنه، شما همه هی دوباره میذاری؟ بله همینه دیگه بابا. اینا اولشون پالستانی برمیداره به خونه. نمیگم با مردم آخه سرگرمی میخوان، تلویزیون خودشون که به درد دمه توپ میخوره با این برنامه هاش. یعنی آدم رسما دلش میخواد بشینه پاش های های گریه کنه. هر کانالی میزنی آخونده، یکی پلاک سفید، یکی پلاک سیاه، یکی جوون، یکی 150 سالشه، ماشاءالله تمام نمیشه اینا به خدا. بعد تازه میخوان با این برنامه ها مردم نرن سراغ ماهواره. خب چی کار کنن؟ ملت بشینن تو خونه قلقل بازی کنن؟ نمیشه که اینجوری که. خب یه دارش اینا که ردیفه، بریم پایین نمو دستگاه رو برای پایین رو برای ردیف کنم این سیبر و اینا رو. داش ببین من عاشق این کانال های آشپزی هم. آخ آخ دهنم آب میفته جون شما، این شما ما میشه این قضیه مزه ها رو ببینم. همین الان هر بیچه دادم گشنم شو جونم. کانال های چی؟ موردان؟ آه از اون خوش برسری ها؟ چرا داریم شکتون، ولی خب آخه مشکل نمیشه اصلا خانواده خانم بچه جون؟ کد بذارم براشون؟ کد میذارم دو شهر نشون. آره بابا من کارتشو براش راه میندازم، فقط این امور گرونتره دیگه. حله باشه. نه حواسم، من یه کد میذارم برات دیگه، خودت بری توشا ردیف کنی دیگه. خب اینم از این. بریم داش ببین، ولی از من به شما نیست، یعنی کانالا رو فقط به صورت علمی نگاه کنه. آره واسه اینکه اطلاعاتت بیشتر. آره دیگه. نه بابا با خودمون اهل عملیم جونه. تو بفرما بفرما نه جون شما بفرما. آقا اتفاقا چند شب پیش خانم جان قاب بود در نشسته بود این باش. ببین یک کانال هست، یک کانال چند
دلم تو سینه از خوشی داره میشنگه، حالا دیگه دنیا برای من قشنگه، نه یک دونه نه صد دونه بلکه هزار تا داره خریدار این همه شادی دنیا. الله کلنگ و جیشه سنگ و زدم به شیشه، تو شیشه دیبه
شبد میاره. دختر خانم آقا پسرا، یه موجوداتی هم روی کره زمین هستن که وقتی ازشون بپرسین شغل شما چیه میگن من فعالم. وقتی دوباره بهشون بگیم بله میدونم و شما آدم فعالی هستین و شغلتون چیه، دوباره میگن من فعالم، شغلم اینه که فعالم. بعد میری تحقیق میکنی میبینی که بابا این دوستمون مثلا فعال حقوق چه میدونم اقلیت ها یا مثلا زنان و کودکان یا کارگرها یا هرچی. تا اینجا کار مشکلی نیست، خیلی از این فعالان عزیزم هستن به خصوص در داخل ایران بدون هیچ چشم داشتی به واسطه انسانیتشون دارن زحمت میکشن، سعی میکنن به واسطه فعالیتی که میکنن به یه گروهی از انسانهایی که داره بهشون ظلمی میشه کمک کنن. ما مخلص اینام هستیم. اما یه دسته دیگه از این عزیزان هم هستن اصلا شغلشون فعال بودنه و به همین دلیلم انقدر در این زمینه تندن و افراط میکنن که آدم آقایی فکر میکنه دوستان در عرصه جفت‌پا تو صورت این و اون رفتن فعالن به جای اون عرصه‌ای که ادعا میکنن. مثلا طرف رو میبینی فعال عرصه محیط زیسته مثلا، حالا بعد شما میای به عنوان شهروند یا یه هموطن یه نظری میدی که این دوست فعالمون نمیپسنده، آقا چنان با کله میاد تو صورتت که نیم تا نیم ساعت نمیفهمی این چی بود اومد خورد بهت. بعدم که بهش میگی بابا من فقط نظرمو گفتم، میگی من مگه اینجا هویجم؟ من فعال عرصه محیط زیستم؟ اصلا تو بیجا کردی درباره دریچه ارومیه حرف زدی، بی خود میکنی تو چیزی که سرشته نداری در انتفاع میکنی؟ مگه تو فعالی؟ فقط من فعالم، حواستم جمع کن. خلاصه متخصصین امور مرگ و میر میگن در برخورد با این فعالان افراطی و تندرو هم شما فرار رو برقرار و مدار و اینا ترجیح داده با حداکثر سرعت دور شید، وگرنه چه بسا خطر مرگ شما رو تهدید کنه. میدونی اینا فعالند. میریم سراغ فعال ورزشی ولی نه تندرو افراطی، نه خیلی نرمال و عادی، رفیق ما فریبرز غریب. سلام.
خیلی نرم و ملایم.
خیلی نرم و ملایم. چاکریم فریبرز. بازی های آسیایی چه خبر؟ چند تا مدال کاسبی کردیم امروز؟
امروز فرشی جان یه طلا داشتیم، یه نقره، دو تا برنز. در تیر و کمان در کامپوند اسماعیل عبادی طلایی شد. در دو میدانیم خانم لیلا رجبی در پرتاب وزنه نقره گرفت. تیم کامپوند مردان در تیمی هم کامپوند مردان برنز گرفت. حسین عسکری در دوچرخه سواری تایم تریل انفرادی هم برنز گرفت. الان 6 تا طلا، 7 تا نقره و 6 تا برنز داریم، ششم جدول هستیم. چینیام به مرز 200 رسیدن، 195 تا دارن رو هم که 96 تاش طلاست.
خیلی هم خوبه که این همه مدال و اینا گرفتیم. حالا فعلی بود حاشیه چه خبر از مسابقه؟ تفاوت فرهنگی، زیرابی، چیز اینا رو بگو. الان
داشتیم حاشیه فرشید جان، اما مثل اون تدارکاتی خودمون در مورد تفاوت فرهنگی نبود. یه شناگر ژاپنی دوربین یه خبرنگار رو سرقت کرده که دوربینای مدار بسته شکار کردن این صحنه سرقت و پلیس هم وارد ماجرا شد و بله این فیلم رو بهش نشون داد. شناگرم تعظیم ژاپنی کرد و قبول کرد. حالا منتظری که از دهکده اخراج بشه. 3 تا ورزشکار نپالی هم ناپدید شدن، خبر اومده. اینا هم باز دوربینا شکار کردن که دم صبح و بازیاشون تموم شده بوده، قرار بوده صبح مثلا 8 صبح برن کشورشون، ساعت 5 صبح فرار کردن، رفتن اینجوری که خبر اومده پایتخت کره جنوبی دنبال کار بگردن. عجب. که ببینن بعد کار کاسبیشون چجوری.
خیلی خب، تا حالا یه مورد تفاوت فرهنگی داشتیم، یه دزدی، 3 مورد جیم شدن، ببینیم بعدن چی میشه دیگه. راست این استقلال هم که شده مثل اولای پرسپولیس، این امیرخان قلعه‌نویی هم مثل که سیاسی لازمه، یعنی منظورم حمیدرضا سیاسی لازمه.
آره فرشی جان، استقلال دیروزم باخت به ذوب‌آهن 2-1 هفته دهم. پیش از اینم دو تا باخت به فولاد خوزستان و نفت تهران داشت. از صدر جدول از دست داد. زمزمه‌هایی بود در رسانه‌ها که قلعه‌نویی سرمربی عوض میشه، اما امروز مسئولان استقلال گفتن که از قلعه‌نویی فعلا حمایت میکنن. اونجوری که تو اشاره کردی یه سیاسی لازمه تا یه شوک وارد بشه، شاید هم یه سیاستی لازمه که استقلالی از بحران خارج بشن.
بله. ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنم تا فردا.
تا فردا.
پیشو آرمان درباره ملاقات ظریف و کری در نیویورک تیتر زده دست دادن شامگاهی در نیویورک. آقا دست بدین، دست بزنین، اصلا دست به دست کنین، حتی پشت دروی بسته شوخی دستی هم بکنین و توافق بکنین لطفاً. با تشکر. اعتماد به نقل از نطق حسن روحانی در نیویورک، توافق با ایران به نفع همه است. البته همه به غیر از یه سری دلواپس تو ایران دیگه، بعضی اصلا الان شبا خواب ترسناکشون توافق بچه‌هاشون هم که میخوان بترسونن تا به یه چیزی دست نزنن مثلا عکس توافق بهشون نشون میدن. بله خب فرصتمون تموم. شاید برای خیلی ها این روزا روزای سختی باشه، روزای تغییر فصل، از این فصل گرم و پر انرژی به این فصل زرد و پرکار. شاید حال و هوای خیلیاتون پاییزی باشه، بارونی باشه. باید خواستم بگم خیلی سخت نگیریم، این نیز بگذرد. شب خوش. از دست آدم توی لحظه آدم دنیاشو میبازه، تلخه سکوت این خونه، غیر از خدا کی میدونه. تو دلم آتیشه، تو تو بهتر میشه حال این دیوونه. این روزا سخت‌تر از اونه که باور کنی، مگه میشه با یه خاطر سر کنی. تو میدونی من چیزی نگم.